من کارشناس مسائل تعلیمی میگوید که سیستم درجه بندی جدید یکی از سیستم های پیشرفته در جهان است، اما وی تاکید کرد که وزارت معارف باید در مورد این سیستم به معلمان آموزش دهد.
سیستم فعلی درجه بندی که معارف دارد عملی میکنه یک سیستم مدرن است که در تمام دنیا مروج است و تیم سابقی که ما داشتیم فعلا از تیم تعلیم تربیت برآمده. فوایدشان برای شاگردان است که شما میتونین در یک صنف چندین شاگرد به درجه A داشته باشین، یا یک شاگرد میتونه که در بعضی مضامین درجه A بگیرن، در بعضی مضامین درجه B بگیرن و در بعضی مضامین درجه C بگیرن. معارف اگر موافق شود این کار خوب است.
از سوی هم نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف، هدف از تغییر روش سنتی درجه بندی شاگردان در امتحانات با روش جدید درجه بندی را تقویت روحیه شاگردان عنوان کرده، میگوید که نارضایتی برخی معلمین و متعلمین ناشی از نابلدی با سیستم است که به مرور زمان قناعتشان حاصل خواهد شد. حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، امید است که صحت و سلامت باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی موضوع حق آزادی و امنیت شخصی بحث می شود، زیرا گفته می شود حق آزادی و امنیت شخصی در زمره حقوق طبیعی هر انسان است و این حق مبنای حمایت از افراد در برابر سلب خودسرانه آزادی و همچنین قانونی نمودن دستگیری و بازداشت است. حق آزادی و امنیت شخصی در قوانین افغانستان و اسناد بین المللی نیز ذکر شده است. ما در این برنامه حقوق اساسی و بشری خالد ایثار، معاون بخش آموزش دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر را دعوت کردیم تا در مورد حق آزادی و امنیت فردی بحث نماییم. آقای ایثار، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و میشه توضیحات بیشتری از شما در مورد حق آزادی و امنیت فردی داشته باشیم؟
تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
تشکر.
در قسمت حق آزادی و امنیت شخصی باید عرض بکنم که آزادی در حقوق بشر هم به عنوان یک اصل مطرح است و هم به عنوان یک حق مطرح است. چرا این مسئله مطرح است؟ برای که آزادی خودش یک ارزش بسیار زیاد مهم است و بدون آزادی انسان نمیتواند به رشد فردی و کمالات اخلاقی برسد و نمیتواند یک زندگی محترمانه و شرافتمند و با کرامت داشته باشد. بنابراین ارزش آزادی به حد است که به عنوان یک اصل، اصل اساسی حقوق بشر مطرح است. خب زمانی که ما از آزادی و حق امنیت شخصی صحبت میکنیم، اولا آزادی جسمانی افراد باید توسط دولت ها محترم شمرده شود و افراد در جامعه باید آزادانه و با احساس امنیت کامل زندگی بکنند. نکته دوم که مهم است این است که هرگاه اگر دولت مجبور می شود آزادی جسمانی افراد را سلب کند یا تحت توقیف یا گرفتاری قرار بده، باید این توقیف و این سلب آزادی بر مبنای قانون و بر طبق مجاوز قانون باشد. بنابراین آزادی اصل است و دولت باید زمینه را طور مساعد بسازد که افراد بتانند با احساس امنیت کامل و با آزادی کامل زندگی بکنن و آزادیشان مورد احترام قرار بگیرد. اما اگر دولت مجبور میشد، ما شما میفهمیم که خب انسان‌ها در کناری که شریف هستند، اما ممکن است که بعضی تخلفات و جرایم هم انجام بدن. بنابراین جرایم باعث میشه تا تعداد افراد و مجرمین آزادیشان سلب شود. بعد دولت مجبور و مکلف است تا در این عرصه هم به خاطر تامین حقای شهروندان دیگر اقدام بکند، آزادی مجرمین سلب کند. بنابراین این سلب آزادی باید بر مبنای قانون باشد.
بسیار خوب. خب در کدام حالات امی حق از افراد گرفته میشه و هرگاه امی حق گرفته شود باید کدام نکات مراعات شود؟
همونطور که بیشتر من ذکر کردم، آزادی به عنوان یک اصل است، اما یک اصل مطلق نیست. در بعض موارد تعداد افراد اگر جرایم را مرتکب میشن، این آزادی ممکن است که سلب شود. بنابراین شرایط وجود دارد. در صورتی که دولت آزادی افراد سلب میکند، تعداد شرایط است که باید مد نظر قرار بگیرد. شرط اول این است که بازداشت فرد باید توسط مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مقامات عدلی و قضایی صورت بگیرد. یعنی خودسرانه باز هم دولت صلاحیت سلب آزادی افراد ندارد. سلب آزادی باید از طرف مقامات صلاحیت‌دار حکومتی حکومتی و بر مبنای دستور مراجع عدلی و قضایی صورت بگیرد. یک مهم مسئله. دو مسئله ای است که انگامی که یک فرد بازداشت میشه باید به زبان که مقامات صلاحیت‌دار که دستگیر کرده فرده به زبانش آشنایی نداره، مجبور است تا وسیله ترجمانی را فراهم بکنه. نکته دوم همین است که فرد بازداشت شده باید از دلایل اتهام و دلایل دستگیری و بازداشت خود به اسرع وقت آگاهی پیدا بکنه. نکته سوم که باید مد نظر قرار بگیرد این است که فرد بازداشت شده باید در اسرع وقت پیش ساروال و یا هر مقام دیگه که صلاحیت رسیدگی به دوسیه‌اش داره باید دوسیه‌اش فرستاده شود و در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار بگیرد. نکته دیگه که مهم است این است که هرگاه تشخیص داده شود که بازداشت یک فرد غیر قانونی است، بنابراین فرد باید حق شکایت به مراجع ذی‌صلاح را داشته باشد تا این شکایتش مورد رسیدگی قرار بگیرد. در صورتی که محکمه به این فیصله و به این نتیجه میرسد که بازداشت فرد غیر قانونی است، حکم باید به آزادیش بده. در کناری که فرد باید آزاد شود، دولت مجبور مکرف است تا جبران خساره هم به او بده.
بله.
نکته سوم، در جریانی که فرد گرفتار است یا بازداشت است به هیچ عنوان انسانیت و کرامت انسانیش نباید نقض شود.
بله.
یعنی منظوری که توهین نباید شود، تحقیر نباید شود و شکنجه بدون شک نباید شود.
بله.
بنان این نکات است که در جریان سلب آزادی یک فرد باید مد نظر قرار بگیرد.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
یه مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای اصار، میشه از حق امنیت شخصی که در قوانین ملی و بین المللی آمده شما کمی توضیح بدین؟
خوشبختانه با تصویب قانون اساسی افغانستان در سال 1382 در ماده 24ش گفته که آزادی حق طبیعی انسان است و آزادی و کرامت از تعرض مسئول است و دولت مکلف به احترام گذاشتن به حق آزادی افراد است. بنان این ماده 24 قانون اساسی افغانستان است. بنان از محتوای ماده ما متوجه میشیم که حق آزادی به عنوان یک حق طبیعی به رسمیت شناخته شده و دولت را مکلف کرده تا این حق محترم بشمارد و رعایت بکند.
بله.
این ماده 24 قانون اساسی افغانستان بود. در ماده 26 قانون اساسی افغانستان هم اصل قانونیت جرایم و مجازات ها تسجیل شده. معنای اصل ای است که هیچ عمل جرم نیست مگر به موجب قانون و هیچ کس مجازات نمیشد مگر به موجب قانون. بنابراین ای هم یک اشاره ضمنی به حق آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده 27 قانون اساسی افغانستان هم میگه که هیچ شخص را نمیتوان تحت تعقیب، گرفتاری و یا توقیف قرار داد مگر بر طبق قانون. پس ما شما میبینیم که حق آزادی و امنیت شخصی در قانون اساسی افغانستان به صورت بسیار خوبش به رسمیت شناخته شده و مورد تضمین قرار گرفته است. همچنان در اسناد متعدد بین المللی حقوق بشر هم حق آزادی به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته شده. به عنوان نمونه در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته که هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. به همین شکل در ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم این مسئله تسجیل است و در ماده 9 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی هم ذکر است که هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و دولت‌ها را مکلف کرده تا این حق را رعایت بکنه و محترم بشمارد.
خب هرگاه یک پلیس یا مقامات حکومتی فردی را بدون موجب بازداشت میکنه، از لحاظ قانونی با او شخص چی گونه برخورد صورت بگیره؟
بله، در صورتی که یکی از موظفین خدمات عامه و یا مراجع عدلی و قضایی فرد را بدون مجوز قانونی بازداشت میکند و آزادی او را سلب میکند، در اینجا ماده 414 قانون جزای افغانستان صراحت دارد که وی به حبس متوسط محکوم خواهد شد. بنابراین سلب آزادی بدون موجب شهروندان جرم است و بر اساس قانون جزای افغانستان باید با این فرد بر مبنای ماده 414 قانون جزای افغانستان برخورد صورت بگیره.
خب آقای سار، از توضیحات همه جانبه شما بسیار تشکر.
خیلی ممنون شما.
در امتداد لحظه ها.
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
پدر مرا از نزدیک دو بار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم می کنیم شنونده های عزیز. با دیدن عکس یا تصویر چی خاطرات را به یاد می آورید؟
امون نفر یک آستین بود، دم آستین دست خود درو می کرد، امون شورک داد شورک داد، برای ما پنج دخوات عکس ما گرفت داد.
آیا در مورد تاریخچه عکس و کمره در افغانستان می دانید؟ و اولین عکاس در افغانستان کی بود؟
اولین کسی که عکاسی را یا فوتو ژورنالیسم که در مطبوعات را می آورد خود امیر ابوالخان، پدر امیر ابوالخان بود.
و اولین بار چی زمان از عکس به صورت رسمی استفاده صورت گرفت؟
دامو سندی که امان الله خان گرفته بودن عکس نصب شده بود.
این موضوع را در این برنامه در امتداد لحظه ها با بررسی میگیریم. در شروع در مورد پیشینه عکس و عکاسی بحث میکنیم، بعدن ارزش عکس و نظریات مردم را برایتان ارائه میکنیم و در اخیر مصاحبه هم داریم. این برنامه را شمیلا جاوی تهیه و ترتیب کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم میکنم. دوستان شنونده، عکس و عکاسی از همان آغاز وسیله مناسب برای ثبت خاطرات انسانها، مکانها و اشیا و اسناد به شمار رفته است. عکس و تصاویر ما را از حال به گذشته برده و گذشته را در برابر چشمانمان مجسم می سازد. عکس وسیله است که از تولد تا اخیر زندگی خاطرات تلخ و شیرین، خوبی و بدی، لبخند و گریه، طفولیت، جوانی و پیری ما را در برگ‌های تاریخ زندگی من ثبت می کند. چنانچه زمانی که یک تصویر گذشته را می بینیم ما را می گریاند. اما با دیدن برخی تصاویر لبخند بر لبان ما به وجود آمده و ما را به گذشته ما که زندگی راحت بدون دغدغه بود می برد که همه اعضای خانواده دور هم جمع و بدون تشویش زندگی می کردیم. عکس و تصویر نه تنها به خاطر یادگاری گرفته می شود، بلکه به خاطر نصب بر بعضی اسناد مهم و رسمی نیز به کار می رود. گفته می شود عکس و عکاسی با ظهور خود از ابتدای قرن بیستم تغییرات گسترده‌ای را در زندگی انسان به وجود آورده است. اینکه اولین بار در افغانستان کی عکس گرفت و اولین عکاس کی بود، در این باره پوهاند عبدالرسول سعید، استاد پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل.